ساعت 13 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سپاه پاسداران از انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرقی کشور خبر داده است. با وجود عملات هوایی عربستان سعودی، حوثی‌ها در عدن پیشروی کردند. برخی روزنامه‌های تهران جزئیات بیشتری از درگیری لفظی جواد ظریف و یک نماینده مجلس در کمیسیون امنیت ملی منتشر کردند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. روابط عمومی کل سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از انهدام و کشته شدن اعضای به گفته این نهاد یک تیم تروریستی در جنوب شرق ایران خبر داده است. در اطلاعیه سپاه بدون ذکر جزئیات و تعداد کشته شدگان گفته شده که این تیم صبح امروز در منطقه قصرقند و نیکشهر طی عملیات نیروهای قرارگاه نیروی زمینی سپاه منهدم شدند. اطلاعیه سپاه همچنین از کشف و ضبط مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی خبر داده است. سپاه پاسداران بدون ذکر کشور خاصی این تیم را وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه توصیف کرده است. پیش از این نیز سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی اعضای گروه‌های مسلحی را که بیشتر در مناطق مرزی فعالند از عوامل کشورهای خارجی معرفی کردند. در حالی که حملات هوایی عربستان سعودی وارد 11 روز خود شده، شبه نظامیان حوثی به پیشروی در شهر عدن ادامه می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها شبه نظامیان حوثی و جنگجویان وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن وارد مرکز شهر عدن، دومین شهر بزرگ یمن شدند. در همین حال نیروهای ائتلاف به زعامت عربستان سعودی به حملات هوایی علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا ادامه دادند. سازمان ملل می‌گوید در جریان درگیری‌ها میان نیروهای نظامی طرفدار عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن و حوثی‌ها 500 تن کشته شدند. برخی از روزنامه‌های ایران می‌نویسند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یک شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا درگیری لفظی داشته است. روزنامه‌های اعتماد و قانون از روزنامه‌هایی بودند که در شماره امروز خود مطلب این درگیری لفظی را تایید و با جزئیات منتشر کردند. بنابر نوشته خبرنگار روزنامه قانون، جواد کریمی قدوسی در این جلسه به وزیر خارجه گفته که آیت الله خامنه ای به وی درباره روند مذاکرات هسته‌ای تذکر داده، اما محمد جواد ظریف این نماینده مجلس را به دروغگویی متهم کرده و گفته است او با این سخنان به آیت الله خامنه ای ظلم می کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هنوز درباره توافق به دست آمده در مذاکرات ایران و گروه 5+1 در لوزان سوئیس موضع‌گیری علنی نکرده است. روزنامه قانون همچنین از نشست محمد جواد ظریف با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روز یک شنبه و پیش از جلسه کمیسیون امنیت ملی نوشته است. پیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته بود که این کمیسیون در نامه‌ای از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای حضور در این کمیسیون و ارائه توضیحات درباره بیانیه لوزان دعوت کرده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 13:04 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که به بررسی مسائل زنان می‌پردازد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 پیش رو میزبان شما خواهم بود تا به بررسی مسائل خبرهای مربوط به زنان در روزهای آغازین سال جدید بپردازیم. با اینکه روزهای زیادی از پایان تعطیلات نوروزی در ایران نمیگذره، اما زنان در ایران خبرساز شدن. در دو روز گذشته بحث بر سر اجازه راهیابی زنان به سالن‌های ورزشی بالا گرفته. از سوی معاون وزیر ورزش و جوانان ایران گفته بود که شورای امنیت کشور طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای حضور زنان در سالن‌های ورزشی با هدف تماشای مسابقات برخی رشته‌های ورزشی را تایید کرده و این طرح در سال جاری اجرایی میشه. عبدالحمید احمدی گفته بود که حضور زنان در سالن‌های ورزشی وابسته به تناسب رشته هاست. اما تنها ساعتی بعد از انتشار این خبر، بابک دینپرست رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور گفت که شورای امنیت کشور در خصوص حضور بانوان در سالن‌های ورزشی مصوبه‌ای نداشته. مهدی رستم‌پور همکارم در رادیو فردا هم خبر اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو خبر جدیدی نمی‌دونه و میگه
اتفاق چندان تازه‌ای تلقی نمیشه در ورزش ایران در خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها، و همواره خانم ها در سالن های ورزشی حضور داشتن. تناوب، کمابیش، کجدار و مریض در والیبال بودن، در بسکتبال بودن، حتی در مسابقات کشتی نوجوانان و نونهاران هم پارسال برخی از خانواده ها تونستن بیان کشتی بچه هاشون رو تماشا کنن. منتها هیچ وقت شکل یک قانون مشخص نداشته، یعنی هر بار که یک موج ایجاد شده زنان تونستن بیان به ورزشگاه، با مصاحبه یک نماینده مجلس یا با یک خطبه تند و داغ از یکی از نماجمعهای سراسر کشور این مسئله لغو شده. الان هم این چیزی که داره اعلام میشه شامل استادیوم ها نمیشه، در خصوص فوتبال اصلا صحبتی نشده و فقط درباره سالن ها با قید این تبصره که بعضی ورزش ها مردانه است، بعضی ورزش ها هم خود خانم ها دوست ندارن بیان. حالا اصلا درباره اش صحبت نشده که چگونه به این نتیجه رسیدن بعضی ورزش ها مردانه است، چون که هر رشته ورزشی الان تو جهان مرد انجام میدن مسابقات جهانیش تو زنان هم هست و چنین موضوعی به لحاظ علمی و به لحاظ ورزشی باطله، اصلا صحت نداره. و مورد دوم که گفتن خود خانم ها دوست ندارن، بر پایه کدوم نظرسنجی موضوع رو مطرح کردن؟
ورود زنان به عنوان تماشاگر مسابقات ورزشی به ورزشگاه ها پس از انقلاب اسلامی ایران با محدودیت های زیادی مواجه بوده. محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خودش تلاش کرد تا این محدودیت رو برطرف کنه، اما با مخالفت بسیاری از اصولگرایان و روحانیون پرنفوذ امکان چنین کاری رو به دست نیاورد. فعالان زنان هم با راه اندازی این کمپینی تحت عنوان کمپین روسری سفید ها تلاش کردند تا اعتراض خودشون رو نسبت به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها اعلام بکنن. اما در ماه‌های اخیر فدراسیون بین‌المللی والیبال به میدان اومد و ایران رو از میزبانی تعدادی از مسابقات جهانی به دلیل محدودیت حضور تماشاگران زن محروم کرد. بعد از اون بیش از 200 فعال سیاسی، اجتماعی و مدنی هم در نامه‌ای به سپ بلاتر از رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواستند تا از اختیارات قانونی خودش برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی در فوتبال ایران استفاده بکنه. آقای بلاتر با غیر قابل تحمل توصیف کردن ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ایران خواستار پایان این وضعیت شد. اما آسیه امینی فعال مسائل زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ همراه ماست. خانم امینی، نظر شما در مورد این اجازه دادن‌ها و اجازه ندادن‌های روزهای اخیر چه هست؟
نظر من مشکل اساسی از تعدد تصمیم‌گیری و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در همه حوزه‌ها و از جمله در مورد ورزش و از جمله در مورد تصمیم‌گیری در مورد حتی بخش تماشاچی‌های استادیوم‌های ورزشی ناشی میشه. یعنی اینکه ما نمی‌دونیم با چه مرجع مشخصی از تصمیم‌گیران دولتی مواجه هستیم. وزارت کشور یک حرف میزنه، شورای امنیت کشور یک حرف میزنه، از طرفی قبلا گفته شده که شورای امنیت ملی داره موضوع رو بررسی میکنه. در واقع این اتفاق سالهاست داره تکرار میشه. یعنی حتی ما قبلا هم دیدیم که رئیس جمهوری کشور یه حرفی زده، هفته بعد اومده حرف خودش رو پس گرفته به دلیل اینکه مثلا مراجع روحانی یا مراجع قم با نظرش مخالفت کردن. اگر بخشی از دولت تصمیم داره که این موضوع رو اجرایی بکنه، به نظر من قبل از هر چیزی باید به فکر تضمین اجرایی اون باشه. اگر دولت واقعا میخواد این مشکل رو حل بکنه، باید توان چانه زنی با سایر بخش‌های نظام رو داشته باشه.
سپاسگزارم از آسیه امینی، فعال مسائل زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ. اما حتما نام فرخنده این روزها برای شما نامی آشناست. زن جوان افغانی که به دست تعدادی مرد خشمگین به قتل رسید و بعد از قتل مشخص شد که کاملا بیگناه بوده. همراه هستیم با فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد که اینجا در استودیو کنار من حضور داره. فرشته، از ابتدا برای ما بگو فرخونده اصلا که بود؟
فرخونده دختر 28 ساله‌ای بود که ملکزاده تخلص می‌کرد. در منطقه لبجر خیرخانه شهر کابل زندگی می‌کرد. در بخش تعلیمات اسلامی تحصیلات عالی داشت. خانواده فرخونده میگن که از 3 سال به این سو تلاش میکرد که به صفت یک معلم به خود کار پیدا کنه.
زنی که تحصیلات عالی علوم دینی داره چه اتفاقی براش میفته که کشته میشه؟
خب بر اساس گزارش ها فرخونده در 19 مارچ یعنی 2 روز پیش از نوروز به یکی از زیارت های شهر کابل که به نام زیارت شاه دوشمشیره است به اوجه رفته و در اوجه یک تعویذ نویس است.
تعویذ همون چیزیه که ما در فارسی بهش میگیم دعا نویس.
تعویذ نویس خب از دعا نویس فرق داره. فکر میکنم اونا به نام تعویذ نویسی جادو هم میکنند. فکر میکنم که فرخونده چون تحصیلات عالی در علوم دینی داشت او با همی تعویذ نویسی که به خرافات گرایده بود و زیادتر شکل جادوگری را به خود گرفته بود مخالفت داشت و به مو تعویذ نویسی که در محوطه زیارت شاد و شمشیره به زنا تعویض میداد از او خواسته بود که این کار نکنه. پس از یک مشاجره لفظی که با او تعویض نویز کهنسال داشت، تعویض نویز ادعا کرده بود که فرخونده نسخه های از قرآن کریم را با آتش کشونیده.
و آیا خود تعویض نویز کسی بود که فرخونده رو به قتل رسوند یا کسان دیگری هم در این ماجرا مشارکت داشتن؟
نخیر، به گفته شاهدان عینی که در گزارش ها گفتن، تعویذ نویس صدا کرده که فرخونده پاره های از قرآن کریم را سوختانده، از احساسات اسلامی مردم استفاده کرده و امی باعث شده که برخی ها تحریک شوند. مردان خشمگین او را به سرحد مرگ اولت و کوب کردن. نوارهای ویدیویی که در صفحات اینترنتی نشر شد نشان دادند که از فرخونده اتا پرسان نشده بود که آیا امی کار کرده یا نه. او را با لگد، با سنگ، با چوب به ای عمله کردند و او را کشتند و باز جسدش را آتش کشیدند.
فکر میکنید اگر این حرف این آقای تعویذ نویس به جای اینکه در مورد یک زن مطرح میشد در مورد یک مرد مطرح میشد، هم باز هم مردان خشمگین چنین واکنشی نشون میدادند؟
این بار نخست بود که در مقابل یک زن به این صورت کار صورت گرفت و بخشتان از او انجامید. من فکر میکنم به نظر شخصی خود من اگر ادعا بر سر یک مرد میشد او را اقلن به گپش میشنیدن.
واکنش دولت و مقامات قضایی در مورد این شیوه به قتل رساندن فرخونده چه بوده؟
واکنش های خیلی تند را در سراسر افغانستان در پی داشت. تظاهرات گسترده زنان، فعالان مدنی و این همه باعث شد که دولت هم هرچی زودتر دست به کار شود. تا کنون بیش از 30 نفر بازداشت شدند. یک کمیسیون حقیقت‌یاب را ولسی جرگه افغانستان تایید کرد تا امی قضیه را دنبال کنه. این کمیسیون حقیقت‌یاب چند روز پیش نتایج بررسی‌های خود اعلان کرد و گفت که اصلاً فرخونده پاره از قرآن کریم نسوختانده بود. در جمع بازداشت شدگان پلیس هم است. آن اده پلیسی که در نوارهای دیویی نشان داده میشه که در جریان امی قضیه حضور داشتن، فرخونده را نجات ندادن. حکومت افغانستان در اواخر گفت که او اده پلیس هم شناسایی شده و بازداشت شدند. همچنان سیمین اسنزاده که یک خانم است و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود، او به نوع در صفحه فیسبوک شخصیش از این قتل توجیه کرده بود و او از کارش برطرف شده. دستگیری ها هنوز هم جریان داره.
چقدر تلاش های زنان افغان در موضع‌گیری های دولتی تاثیرگذار بوده؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. زنای افغان برای اولین بار بعد از جنگ های 30 ساله و یا بعد از یک حکومت 5 ساله طالبان که همه در خانه ها قسمن زندانی بودن، اینا توانستن که تابو شکنی کنن. اینا تابوت پیکر فرخونده را با خود عمل دادن و حتی خلاف سنت های افغانی یک مرد اجازه ندادن که به تابوت فرخونده دست بزنن. در شهر کابل خو زنا آزادی های برخوردار هستن، اما همه را ایراد زده کرد خانمایی که در نقاط دوردست بودن، در ولایاتی که ناهم نستن و امین حالا هم اثر از طالبان دوج است، مثل قندوز، مثل بغلان، مثل مزار شریف، مثل هرات، مثل خوست، پکتیا، دوج هم زنایی که در جامعه فعال هستن به سرکار ریختند و از حکومت خواهان پیگیری جدی شدند و امی بود که حکومت افغانستان روزانه اعلامیه های دی رابطه داره روزانه مقامات افغان به دیدن خانواده فرخنده میرن. دین روز رئیس اجرایی حکومت افغانستان به دیدن خانواده فرخنده رفته بود و وعده داده بود که نه تنها این موضوع را پیگیری میکنه، بلکه پدر فرخنده که فعلا میگه از طرف بعض از کسانی که در این قضیه دست دارن تهدید میشن، وعده داده بود که امنیت از آنها را هم بگیره و از آنها را حفاظت کنه.
سپاسگزارم از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.